حالا یه مقدارش حفظیم ببینیم تا کجاشه. بسم الله الرحمن الرحیم. المدار فی الزمان علا قیمت یوم الادا فی قیمیات لا یوم التلف ولا اعلال قیم علال اقوام. گفتیم مثلا اگر اون پارچه یا وسیلهی که در نزد اجیره کوتاهی کرد طرف شد ضامن هستش. یه موردش این بود. خب حالا اگر اون جزء قیمیات هستش قیمت چه زمانی رو باید بده به مالک؟ سید فرمود قیمت یوم الادا. عباش گذاشته پیش جناب خیاط که این عباش مثلا کوتاه بکنه، قدش بلند بده. خب این عبا از قیمیاته، در اثر کوتاهی جناب خیاط این عبا مسروقه شد، دزدیده شد. خب جناب خیاط باید قیمت اون عبا رو بده به جناب مالک عبا. خب حالا که قیمت چه باید بده، قیمت چه روزی رو باید بده؟ گفتیم که اقوال در مسئله 6 قوله، کلیاتش را هم توضیح دادیم. حالا یکی یکی شروع میکنیم این اقوال ششگانه رو ترک کردن دلیل و نقد. قول اول قولیش که خلاف مشهوره و این قول از مرحوم آقای خویی و به تبع ایشان مرحوم آقای تبریزی این قول اول را قائل بودن. قیمت یوم الزمان، قیمت اون روزی که ضامن شد. یوم الزمان که اون روزیست که یدش بر این مال میشه ید عدوانی. مثلا روز شنبه پارچه رو داده به خیاط، خیاط از روز شنبه در حفظ این پارچه و عبا کوتاهی کرده، منتها روز پنجشنبه این عبا سرقت شده. روز شنبه که این یدش ید عدوانیست به خاطر کوتاهیش میشه یوم الزمان. پنجشنبه که سرقت شده میشه یوم التلف. بعد از یک ماه هم که از اون شنبه گذشت، حالا این خیاط مجبور شد که پول این عبا رو بده به مالک عبا. اون روزی که بعد از یک ماه میخواد بده بهش میگن یوم الادا. مثلا اول ماه عبا رو داد به خیاط، خیاط از روز اول کوتاهی کرد در حفظ عبا. روز دهم ماه سارق آمد عبا رو دزدید. روز سیوم ماه هم جناب خیاط میخواد پول این عبا رو بده به چی؟ به جناب مالک. روز اول ماه میشه یوم الزمان، روز دهم میشه یوم التلف، روز آخر ماه میشه یوم الادا. اگر فرض کنیم که در این طول یک ماه به خاطر شرایطی که پیش آمده این عبا گران شده، مثلا عبا زمستانی بود، هوام شروع شد به سرد شدن و سرد شدن و سرد شده، روز اول ماه قیمتش 1 دینار بود، روز دهم ماه قیمتش 2 دینار بود، روز آخر ماه به خاطر سرما قیمت اون عبا شد 3 دینار. حالا جناب خیاط ما که میخواد بره پیش این آقا پول بده، پول کیه باید بده؟ باید قیمت یوم الادا رو بده یا باید قیمت یوم التلف رو بده یا باید قیمت یوم الزمان رو بده؟ جماعت زیادی از علما قائلن که قیمت یوم التلف رو باید بده، کثیری هم قائلن که قیمت یوم الادا رو باید بده، برخی از علماء ما اینها قائلن که قیمت یوم الزمان رو باید بده. 1 دینار، 2 دینار، 3 دینار. خب ببینیم این دلیل یوم الزمانی ها دلیلشون چیه. این یوم الزمانی ها دلیلشون صحیح ابی ولاده، به صحیح ابی ولاد استناد کردن و گفتن قیمت یوم الزمان رو باید بده. عنایت بشه کسانی که یوم الزمانی شدن اینا خودشون دو دسته هم. دسته ای گفتن مستند هر دو دسته صحیح ابی ولاده. بعضی از اینا گفتن ما اگر بودیم و این صحیح ابی ولاد نبود میگفتیم کدوم قیمت رو بده یا متلف رو بده. دسته دیگه گفتن اگر ما بودیم و صحیح ابی ولاد نبود میگفتیم قیمت یوم الادا رو بده. چرا اینا گفتن اگر صحیح ابی ولاد نبود ما اینه میگفتیم؟ اینا اختلافشون در فهمشون از سیره عقلا هستش. اونایی که گفتن یوم التلف گفتن در سیره عقلا در قیمیات شخص ضامن قیمت یوم التلف. اونایی که گفتن قیمت یوم الادا گفتن در سیره عقلا در قیمیات معیار قیمت یوم الادا. خب حالا قبل از این که ما به صحیح ابی ولاد وارد بشیم، سیره عقلا رو ما در کدوم میدونیم؟ اینه قبلا گفتیم در نظر ما در سیره عقلا قیمت یوم الادا. چرا؟ گفتیم این برگشت به اینه که در قیمیات وقتی تلف میشه جناب مالک مثل اون تالف میشه در ذمه مثلا ضامن، یا مالک قیمت اون مال میشه در ذمه تالف در ذمه ضامن. اونایی که گفتن مالک قیمت میشه خب معلومه باید قیمت یوم التلف بده. اونایی که گفتن مالک مثل میشه در ذمه زامن میگن قیمت یوم الادا. ما فهممون در این ارتکاز و سیرش که کلن در اموال معتقدیم وقتی کسی خسارتی وارد شد و زامن بود مثل در ذمه او میشه مملوک و ملک ماله، منتها وقتی که به یوم الادا رسید اگر مثلی باشد مثل تحویل میده، اگر قیمی باشد قیمت المثل تحویل میده که قیمت المثل میشه قیمت یوم الادا. اون چون مالک مثله، وقتی بهش ازش مثل مطالبه میکنه چون مثل موجود نیست در نظر عرف اداء قیمت اداء مثلیش که در خارج موجود نیست یا در خارج نامعینه نمیشه مشخصش کرد. خب چون در اینجا دو نفرن هر کدوم مسئله شون جداست، به این میگه که تو براءت رو جاری کن، با اون هم میگه مطالبه نکن، اما اگر دوتایی وجیبشون معن چیه میگه من فتوایی ندارم شما باید مصالحه کنی، یعنی وجیب شما فقط مصالحه. بله بله، ما در قیمیات قیمت یوم الادا میشیم. چرا؟ چون مثل میاد به ذمه ضامن، بعد در زمان ادا چون مثلش متعذره بدلش در میدن، بدل چیه؟ همیشه قیمت زمنه. نه، هر کدوم از این دوتا این وظیفش اینه که براءت رو جاری میکنه نسبت به زائد. او دیگه اشتغال یا براءت نداره، میخواد ببینه که میتونه مطالبه زائد رو ازش بکنه یا نه. دقت کردین؟ وقت مطالبه زائد چون در باب اموال هستش اصل بدهیش به زائد بر این مبلغ روشن نیست. استصحاب میگه او ضامن تو در زائد بر این مبلغ نیست. خب ببینیم اما سعی ابی ولاد چیه. خدمت رو عرض کنم این روایت ابی ولاد که مستند قائلین یوم الزمانه در کتاب وسائل جلد 19 صفحه 119 حدیث 1 در اونجا آمده. ابی ولاد که اگر حنات شغلش بوده گندم فروش بوده یا احتمال داره گاهی این عنوان خانوادگی است، معنای حنات این نیست که خود اینم حناته، این خانواده معروف بودن به حنات، مثلا چندین نسلشون گندم فروش بودن، ولی امکان داره این شخص گندم فروش نباشه. خب ابی ولاد الحنات این روایت از این روایت سندن صحیحه. اصل قصهش این بوده که ابی ولاد نقل کرده میگه من یک بغلی قاطری رو که ظاهرن من قاطره یک بغلی رو از شخصی کرایه کردم که برم به قصر ابن حبیره. اسم قصر ابن حبیره اسم محلی بوده در نزدیکی کوفه، برم اونجا یه مدیون کردم اونجا هست ازش پولم بگیرم و برگرد، که ظاهرن رفتن و برگشتنش همش یک روز بیشتر وقت نمی گرفته. وقتی که از شهر کوفه خارج میشه میرسه به یک پلی و اون پل که شاید پلی بوده رو همین دجلهی که هستش به پل میرسه، خبردار میشه که مدیونش از قصر ابن حبیره رفته به یک منطقه دیگری به نام نیل، که این نیل در همون عراق ربطی به نیل در مصر نداره. لذا چیکار میکنه؟ میره به طرف نیل تا پولش از مدیون بگیره. وقتی که به نیل میرسه خبردار میشه که جناب مدیون رفته به بغداد، اینم بغل ره باز دوره سوار میشه میره به بغداد و در بغداد مدیون خودش رو پیدا میکنه و پولش ازش نقد میکنه. خب باز دوره از بغداد بلند میشه برمیگرده میاد به طرف شهر خودش که چیه؟ کوفه. سفرش چقدر طول میکشه؟ مجموعه رفت و برگشتش 15 روز طول میکشه، که ظاهرن باید یک روزه بوده که میرفته به قصر ابن حبیره و برگرده، مدت سفرش به جای یک روز شد 15 روز. صاحب بغل از کار او اظهار نارضایی میکنه، این هم برای اینکه او راضی بشه 15 درهم میده به کی؟ به صاحب بغل. میگه آیم 15 درهم بابت 15 روز استفاده از این بغل و این قاطر. صاحب اون بغل به حیوان به این مبلغ راضی نمیشه، به نظرش که انه این مبلغ چیه؟ کم 15 درهم. بنا میشه که برن پیش ابو حنیفه، میرن نزد ابو حنیفه مشکلشون رو طرح میکنن که ابو حنیفه حکم باشه بین این دو نفر. ابو حنیفه سوال میکنه که خب این بغل چی شد؟ میگه این بغل چی؟ من صاحب و سالم بهش برگردوندم. میگه سالم برگردوندی؟ میگه بله. میگه اون صاحب بغل هیچی از تو حق مطالبه نداره، فقط همون کرایه اصلی خودش که مثلا یه درهم بوده، میگه از تو حق مطالبه زائد بر اون کرایه رو نداره. صاحب بغل که اعتراض میکنه ابو حنیفه میگه که این وقتی که تخلف کرد ضامن بغل شد و چون ضامن بغل شد در ازایش دیگه چیه؟ اجرتی رو بدهکار نیست. بعدم که بغل رو سالم بر، اگر بغل تلف شده بود باید قیمت اون بغل رو به تو میداد، اما تلف نشده سالمه، لذا تو بابت این وقت اضافه حق مطالبه اجرت یا پولی را نداری. ابی بلاد میگه وقتی که من آمدم بیرون، این شخص خیلی ناراحت بود، همین صاحب بغل، هی استرجاع میکرد، هی میگو یعنی انا لله و انا الیه راجعون، مثل که برش خیلی این پول سنگین آمده بود و فتوه یا هر دو، خیلی ناراحت بود، هی میگو انا لله و انا الیه راجعون، خودش چیکار میکرد؟ تسکین میکرده. این ابی ولادم خلاصه بشه پولی میده، نگفته چقدر دادم، حالا همون 15 درهم یا بیشتر، و خلاصه راضیش میکنه، میگه میخوام تو از دست من راضی باشی، به این پولی بگیم. بعد میگه در سال که ایام حج شد رفتم مکه، اونجا خدمت امام صادق رسیدم، به ایشان عرض کردم این قصه خودمون ربا، خدمت شما عرض کنم این صاحب فقه و فتوای ابو حنیفه. میگه امام فرمودن که به امثال این فتواست که تحبس و سما، آسمان باران خودش رو بر مردم چی میکنه؟ قطع میکنه. میگه وقت مسئله رو از حضرت سوال کردم، میگه وقتی که مسئله رو از حضرت سوال کردم، حضرت فرمودن که قیمت بغل رو بر تو لازمه، از اونجایی که رفتی به طرف نیل، از نیل به بغداد و از بغداد به کوفه، تمام این مبلغ رو باید بدی بهش، یعنی اجرت این مسیر رو باید بهش بدی. بعد میگه که خب اون راضی شد، بهش پولی دادم و اونم قبول کرد. حضرت میفرماد اون که راضی شد به خاطر فتوای ابو حنیفه شاید راضی شده، بلا اگر میدونست که این مقدار اجرت داره شاید راضی نمیشد. ظاهرش نشون میده که اجرتی ره که امام فرمودن بیش از مبلغی بوده که ابی ولاد به کی داده؟ به صاحب بغل داده. گفتن اگر اون صاحب بغل به این مبلغ راضی شده شاید به خاطر فتوای ابو حنیفه بوده، تو برو فتوای من رو بهش بگو، اگر به همون مبلغ بازم راضی بود اشکال نداره. که این جواب نشون میده که مبلغ امام بیش از اجرتی که امام گفتن بیش از اون مبلغی بوده که با هم ترازی کردن، یعنی ابی ولاد و صاحب بعد. حالا اون عبارتی که شاهد این آقایون هست اون جمله رو بخونیم. بعد از اینکه حضرت فرمودن قیمت بغل از قصر تا نیل، از نیل تا بغداد، از بغداد تا کوفه بده، میگه فقلت له ابی ولاد، میگه به حضرت عرض کردم ارأیت لو عتب البغل و نفقه لیس کان یلزمونی، میگه اگر این بغل خلاق شده بود، عتبه و نفقه که عتبه بر عتبه است به یک معناست و نه هلاکه، میگه اگر این بغل خلاق شده بود لیس یلزمونی، چیزی بر من لازم نبود. همون کلام ابو حنیفه است. ابو حنیفه گفت چون این ضامن شد نسبت به بغل دیگه اجرت نیست، چون ضامن بغل بوده لذا اجرتی برش نیست. علیسه کان یلزمونی، امام فرمود نعم قیمت و بغل یوم خالفته، این یوم خالفته و نعم قیمت و بغل یوم خالفته محل استشهاد ماست. خب حالا ببینیم این عبارت نعم قیمت و بغل یوم خالفته چگونه دلالت میکنه بر چی؟ بر قیمت یوم زمان. یوم خالفته ظرفه، خب ظرف متعلق و مظروف میخواد، این یوم خالفتهو متعلق به چیه؟ دو احتمال هست. احتمال اول اینه که متعلق به یک فعل مقدر باشه. نعم قیمت بغلن یوم خالفتهو، یعنی نعم یلزمو که، یلزمو که قیمت و بغلن، چه زمانی یلزمو که؟ یوم خالفتهو. یلزمو که یوم خالفتهو قیمت بغلن. پس بنابر این چیه؟ بنابر این در ما نحن فی میشه زمانی که بر من واجبه که قیمت، وجوب پرداخت قیمت که این است، یوم مخالفه، یوم خالفتهو قیمت بغلن یوم خالفتهو، یعنی یلزمو که یوم خالفتهو قیمت بغلن. اما چه قیمت بغلن؟ قیمت چه روزی رو بدیم؟ به باید ساکته، چون ساکته رجوع میکنیم به سیره. گفتیم در سیره دو نظر هست، یکی این که قیمت یوم تلف، یکی قیمت یوم ادا. ماها از کسانی هستیم که در سیره قیمت یوم ادا. این احتمال اول. احتمال دوم که یوم قید و متعلق به قیمت باشه، نه به یلزمو که. یلزمو که قیمت بغلن، اما کدوم قیمت؟ قیمت بغلن یوم خالفته بود به قیمت، قیمت بغلن یوم خالفته بود. تو زامنی، تو لازمه بر تو، بر تو واجبه اداء قیمت یوم المخالفت. یوم المخالفت کیه؟ اون روزی که سر بغل کش کرد به جایی که بره به طرف ابن حبیره، همون اول تو از کوفه خارج شده بود به پل رسیده بود، خبردار شد، راه بغل رو کج کرد، رفت به طرف چی؟ به طرف نیل. اون میشه یوم المخالفت، اون یوم الزمانه. پس تو باید قیمت بغل رو بدی یوم خالفته بود. مثلا میگیم ما در خودم میگیم، میگیم مثلا قیمت رو، قیمت رو هاد الشی فی مکان کذا، این الان فی مکان کذا متعلقه به چیه؟ فرق نمی کنه بین یوم و فی یکیه. وقتی میگیم فی مکانی و زمانی یکیه، حالا اونجا فی متعلقه به چیه؟ به قیمت. اونجا فی چطور بهش متعلق شده؟ میگیم قیمت هاد الشی، قیمت هاد العبا فی مشهد کذا، قیمت ها در عبا فی مشهد کذا، فی مشهد، این فی متعلقه به چیه؟ به قیمته. میگم قیمت ها در عبا فی سیف کذا، این فی سیف متعلقه به چیه؟ به قیمت. وجدان ما میگیم درسته، میگیم قیمت ها در عبا فی سیف کذا. میدونم این بالاتر از شرایط و ارتکاز ماست، ارتکاز ما میگه درسته این، ولی این که همه ادبا اتفاق کنه که اشتباه عرفا درسته. ایشون میگه که عرفیاتش مثلا شاید بهتر باشه، فرمان درسته. خب میگن قیمت حاضر عبا فی سیف کذا، فی زمانی است، قیمت حاضر عبا فی مشهد کذا. آره خدمت شما عرض کنم که آره چون درش یک نحوه از معنای اشتقاقی اشراف شده، یعنی ارزش، ارزیدن در قیمت افتاده، یعنی ارزش این، خود ارزش یک نحوه از معنای اشتقاقی توش هست. قیمت و بغلن یا مخالفتن خب در اونجا فعله، اما اینجا تصرف نمیخواد، اما این عرفیه که در مثل این گونه مفاهیم متعلق واقع میشه. میگیم قیمت و هازا فی مکان کذا، قیمت و هازا فی زمان کذا. خب این دو احتمال هست. مرحوم آقای خوی آقای تبریزی این یومل مخالفت ره قیلی چی قرار دادن؟ قیمت قیمت، قیمت و بقل یوم خالفته بود. یلزمو که قیمت و بقلن یوم خالفته هون. بله احتمال دوم بگرد. بنابراین روایت چی میگه؟ میگه شما ضامن قیمتین در روز به اصطلاح در روز مخالفت. خب روز مخالفت چه روزیه؟ روز زمانه. پس اینها گفتن که این به قیمت متعلق میشه. دلیلشون چیه؟ گفتن یه امر عرفیش که اگر ما دو تا عنوان داشته باشیم که یکی اقرب باشه یکی ابعد باشه و هر دو صلاحیت متعلق واقع شدن رو داشته باشن، ظهور در چیه؟ ظهورش در اینه که متعلق به این اقربه نه به اون ابعد. پس ما اگر دو تا متعلق داریم، دو تا عنوان داریم که هر دو صلاحیت رو دارن، ظهور در چیه؟ در تعلقش به اقربه. ما نحن چیه؟ یلزمو که قیمت و بقله، یلزمو که در تقدیره. خب یلزمو که نسبت به یوم المخالفت میشه ابعد، قیمت نسبت به یوم المخالفت میشه اقرب. ظهور در چی پیدا میکنه؟ در تعلق اون زمان یا اون جار به چی؟ به اون اقرب. اقرب کدومه؟ قیمه. این پشتر همه درست نه او قدر این نداره. آره مثاله یکی از اشکالات هم همین خواهیم با که خیلی پشت سر همه. خب این اشکالیست که به اصطلاح شده بر این فرق، اشکال نه، این استدلالیست که شده بر این مسئله. خدمت شما عرض کنم که نظریه رقیب کدوم یکیه؟ نظریه رقیب اینه که میگه نه این متعلق به یلزم و که هستش، یعنی یلزم و که یوم المخالفت قیمت البغل یا قیمت البغل، اما قیمت کدوم روز ساکته؟ یوم التلف، یوم الادا، یوم الزمان ساکته. یلزمو که یوم المخالفت قیمت و بغله. وقتی که روایت ساکت شد فرض اینه که در روایت دیگه هم تعیین نشده. رجوع میکنیم به سیره. سیره چی میگه؟ سیره در فهمش دو دسته شدن. عده‌ای گفتن سیره میگه یوم التلف، عده‌ای گفتن سیره میگه یوم الادا، و ما از کسانی بودیم که گفتیم سیره میگه یوم الادا. انشاءالله دنباله بحث فردا. الحمدلله رب العالمین.